اتفاق افتاده، چند تا آدمی که بزرگسال بودن.
شما که مادر هستی چطور شد قاتل علی رو بخشیدی؟
من کاری کردم به خاطر خدا، دیدم
نیروی خانمم جگر و صد تاست به اضافه یه سفر حج تمتع دو سال نیمی که ازدواج کردم.
یک و نیم ماه زندان هستم به خاطر
من. برای چی منی نمی کلانتری؟
دنبال پرونده هم
بسرم.
والا در تو قصد مادره
جا به جایی سنه
اومدیم برای یه دفعه در
من والا ماشینم رو در خونه اومدم بود.
حالا موتورم رو دزدیدن دیشب، من الان اومدم پیگیری کنم.
در حقوق مربوط به خانواده، بحث مهریه از جمله مباحث بسیار چالش‌زا و پردامنه است که طرفین دعوا همیشه در مورد اون شکوه دارن و هر کدوم مدعیان که عدالت اونطور که بایسته است رعایت نمیشه. دلیل این امر چیست؟ آیا در این مورد قوانین شفاف نبوده یا نیازمند بروز رسانی آن هستیم؟ آیا در مورد مهریه میشود ملاک را دارایی‌های زوج در طول زندگی مشترک قرار داد؟ یا راهکار دیگری متصور است؟ به روزرسانی قیمت سکه در امر مهریه با عنایت به افزایش فزایندگان در بازار چگونه تبیین و تعریف می شود؟ این سوالات امروز برنامه آوای قانون هست با موضوع مهریه که بیشتر به اون خواهیم پرداخت.
از سال 90 شاهد روند کاهشی ازدواج در کشور هستیم و میانگین سن ازدواج در کشور همچنان روند افزایشی داره. میانگین سن ازدواج در کشور برای پسرها به 28 و برای دخترها به 23.5 سال رسیده که این آمار در کلان شهرها به ترتیب 31 و 27 ساله.
بر اساس قانون حق طلاق با مرد هست و مرد بدون اثبات هر گونه دلیل قانونی میتونه همسر خودش رو طلاق بده، اما قانون گذار ما برای این موضوع یک سری محدودیت هایی رو در نظر گرفته، من جمله این که زوج در زمان طلاق باید حق و حقوق خانم خودش رو به طور نقد پرداخت بکنه. این حقوق یک شامل مهریه، دو نفقه، سه اجرت المثل و چهار بحث تنصیف یا همون نصف دارایی هستش.
منم میخوام فلاس کنم.
بهتر بس دیگه بهونه نداری.
نه خیلی هیچ بهونه ای در کار نیست. هر غلطی
زدی. بهتر کارو خوب غلطی خواستی کردی.
خب باشه بهتر جدا میشی.
و الان هم که تمکین نمی کنه، ما دائما دعوا داشتیم سر جهیزیهش. هر روز میگفت این فرش پاتو درست بذار کثیف میشه، مبل من نخواب روش چرک میشه، چرا قاشقو اینجوری میذاری تو ظرف من لبش میپره. هر روز دعوا داشتیم.
یکی از موارد و اختلافات زوجین در حین طلاق حضانت فرزندان مشترک هستش که طبق آخرین تغییرات قانون موجود حضانت فرزندان تا سن 7 سالگی چه دختر باشه فرزند چه پسر باشه متعلق به مادره و اولویت نگهداری با مادر هستش.
خانم اگر الان بگه من حاضر به تمکین هستم.
بله.
چه منزلی میخواید ایشان رو ببرید؟
من سه تا گزینه دارم. یکی این که میتونه به منزل پدرم بزرگه و خانواده پر جمعیتی نیستن، میتونه علال حساب اینجا تمکین بکنه.
اگر من ازدواج کردم اولا حرمت را نگه دارم، اون آقا حرمت مادرش را نگه داره، حرمت زنش را نگه داره، هیچ وقت زنش را به خاطر مادرش خورد نکنه، مادرش را به خاطر زنش خورد نکنه. این آقا باعث شد که من و مادرش به هم بیفتیم. حرفای من را میبرد به مامانش میگو، حرفای مامانش منتقل میکرد به من.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند عدل و داد. سلام میکنم به شما شنوندگان فرهیخته شبکه رادیویی گفتگو. روز بخیر. به برنامه آوای قانون خوش آمدید. اگر تازه در واقع به جمع ما در برنامه آوای قانون پیوستید، بعد خدمتون عرض بکنم که ما ابتدای برنامه هستیم و هنوز وارد بحث نشدیم. برنامه ما رو میتونید روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز دریافت بکنید و برنامه کاربردی ایران صدا هم در خدمت شماست تا چنانچه به رادیو دسترسی نداشتید بتونید از این طریق این برنامه کاربردی روی تلفن همراه خودتون برنامه رو دریافت بکنید، دانلود بکنید و بارها اون رو گوش بدید و اطلاعات حقوقی خودتون رو افزایش بدید. همچنین سایر برنامه‌های رادیویی هم در روی این برنامه کاربردی قابل دسترس برای شما هست. اما پیش از اینکه برنامه رو آغاز بکنم، اجازه میخوام که شماره پیامک برنامه رو هم اعلام بکنم خدمتتون. 30035 شماره برنامه آوای قانون هست. میتونید از این طریق با ما پیامک بدید و همچنین شماره 162 که با ما تماس بگیرید و نقطه نظرات، سوالات و پیشنهادات خودتون رو هم با ما در میون بگذارید و قطعا ما از اونها بهره خواهیم برد. اما امروز در خدمت جناب آقای ارژنگی، قاضی محترم شعبه تجدید نظر در واقع دادگاه هستیم که میخوام از نقطه نظرات و اطلاعات ایشون بهره کافی رو ببریم. آقای ارژنگی سلام میکنم به شما، خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام و عرض ادب دارم خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترم.
آقای ارژنگی، ما طالب چند تا برنامه توفیق داشتیم که در خدمت شما باشیم و در مورد موضوع مهریه صحبت کردیم، مسائل زیادی رو مطرح کردیم. فکر میکنم بازخورد خوبی هم داشته این برنامه در بین مردم و حالا باز هم فکر میکنم با توجه به شرایط جامعه نیاز هست که بیشتر بهش پرداخته بشه و حالا از ابعاد دیگه‌ای در واقع اون رو مورد واکاوی قرار بدیم. حقوق خانواده خب خیلی مبتلا به هست، جهت اینکه بین مردم، خب همه مردم به هر حال دارای خانواده هستن، ازدواج کردن و حالا موارد مختلفی که از این حس میشه در واقع در ذهن متصور شد. یکی از مواردی که همیشه در دادگاه‌ها با پرونده‌های زیادی در واقع مواجه بوده این مسئله، این حالا موضوع مهریه است که ما باز هم می‌خوایم به چالش مهریه و موضوع مهریه بپردازیم. بفرمایید اساساً فلسفه مهریه در نظام حقوقی اسلام چیه؟ چرا در دین ما مهریه برای زن تعیین شده اما حالا در کشورهای مختلف هم از غرب حالا یه کشورهای دیگه به شکل و صور متفاوتی این موضوع وجود داره؟
عرض کنم خدمت شما، ما در مباحثی که در حوزه مهریه قبلا تو چند برنامه خدمت شنوندگان محترم داشتیم، صرف نظر از مباحثی که در حوزه حقوقی راجع به مهریه و دیدگاه‌هایی که مردم نسبت به موضوع مهریه دارند و اون چیزی که در صحن محاکم داره رقم می‌خوره و به نوعی در بازخورد نظرات مردم دیدگاه‌های متفاوتی نسبت به این موضوع ارائه شده، من بارها عرض کردم بحث حقوقی و فقهی موضوع مهریه یک موضوع جدیدی نیست، اما اون چیزی که در حوزه مهریه در جامعه امروز ما یک چالش جدی است و نظام خانواده تحت شعاع اون قرار گرفته، از نظر من توجه به موضوعی است که در صیانت از خانواده هم قانون اساسی به اون تاکید کرده و فراتر از اون من احساس میکنم امروز نگاه ما در حوزه مسائل خانوادگی باید در حوزه عرف یا در حوزه فرهنگ دچار تغییر بشه. بینید من برای اینکه این موضوع رو یک مقداری تبیین کنم، بینید شما تمام اسناد نکاحیه که از گذشته یا از دوره قانون گذاری ملاحظه میکنید به فراخور روز مهریه برای زوجه تعیین شده. بله. این بحثی نیست. حتی برای صیانت از حقوق خانواده در اصلاحیه که قانون راجع به مهریه در سال 1383 انجام شد گفتن حتی در مهریه هایی که با نرخ روز ریال تعیین شده بر اساس شاخص بانک مرکزی نرخ روز مهریه مد نظر قرار گرفت و من به نظرم یک قامی بود قانونگذار در جهت صیانت از حقوق مالی و یا بشه یعنی از نظر حقوقی نه از نظر عمومی من و از نظر اجتماعی میخوام بگم که قانونگذار ما یک حرکت رو به جلو برای صیانت از حقوق خانواده در حوزه مهریه انجام داد. مثال عرض میکنم، شما مثلا در دهه 30، 40، 50 مهریه های پایین مثلا 3,000 تومان 5,000 تومان که این چیزی نبود، قانونگذار اومد با یک رویکرد جدید گفت اگر مهریه وچه رایج باشه محاسبه به نرخ روز خواهد بود که شاخصش هم سالانه بانک مرکزی اعلام میکنه و اجرای احکام دادگاه ها در خصوص مطالبه مهریه ها اقدام میکنه. اما اتفاقی که من به نظرم حداقل در دو دهه اخیر اتفاق افتاده، موضوع ایجاد عقد نکاح در بین خانواده ها از حالت سنتی با یک رویکرد مدرنیته مواجه شده و در این رویکرد به نظر میرسه که دخالت خانواده ها در تشکیل زندگی مشترک یک دخالت تشریفاتیه برخلاف آثار گذشته. بنابراین ناخواسته از قالب و عرفی خانواده های زوجه برای صیانت از زندگی مشترک میان به ضمانت اجرایی متوسل میشن. این ضمانت اجرایی همون بالا گرفتن مهریه است که شما میبینید.
آقای ارژنگی، ما الان میانه کلامتون، چون احساس میکنم بحثمون داره میره به سمتی که حالا در واقع میخواییم تعیین مقدار مهریه رو شما میخواییم تبیین بکنیم که چطور باید باشه، چه از جهت عرف، چه از جهت دیدگاه اجتماعی و حالا قانون هم به نوعی خانواده ها بدونن و موقعی که دارن این کار رو انجام میدن در واقع اون رو هم مد نظر خودشون قرار بدن. اما خب ما یه بحثی داشتیم همیشه در اسلام به اسم ازدواج آسان و حالا همیشه هیچ وقت عقد ازدواج یک عقد غیر مالی هست، عقد نکاح عقد مالی نیست، ولی متاسفانه به این سمت کم کم کشیده شده که به جهت اینکه حالا خانوم ها چون شاید موقعیت مالی مناسبی ندارن، یعنی اغلب شاغل نیستن، منظورم موقعیت مالی پدرشون نیست، ممکنه شاغل نباشن وقتی ازدواج میکنن، یه امیدی داشته باشن به اینکه به هر حال یه پشتوانه برای خودشون متصور باشن. خب این میتونه پیرو صحبت‌های شما یکی از دلایلی باشه که باعث این بشه که حالا بیان مهریه‌های بالا تعیین بکنن و این بعد به ضرر خودشون هست و به ضرر زوج. اما صحبت میکردید که در مورد حالا اینکه خانواده ها در واقع نظرشون تشریفاتی هست و اینها، من میخوام وارد بحث ازدواج آسان بشم که حالا با توجه به ترویج ازدواج آسان که حالا خیلی هم در جامعه الان داره صحبتش میشه، اساسا میشه یه جور باشه که حالا مهریه تعیین نشه، یعنی بیایم یه چیزای دیگه رو مد نظر قرار بدیم، مثلا یه حق و حقوقی رو برای زوجه در نظر بگیریم که زوج اونها رو شرط قرار بده این ازدواج و به سمت مهریه های حالا 1368 سکه و نمیدونم مبالغ بالاتر دیگه این موضوع کشیده نشه.
ببینید، اون چیزی که هم نگاه فقهی نسبت به موضوع مشخص میکنه، هم نگاه حقوقی در خصوص موضوع عقد نکاح، تفکیک این موضوع در عقد نکاح دائم، بله به قول شما میشه مهریه تعیین نشه. چرا؟ چون موضوع تعیین مهریه در عقد نکاح از ارکان عقد نیست. یک جمله‌ای را من اینجا خدمت شما و شنوندگان محترم داشته باشم که عقد نکاح هم مانند سایر حقوق یک تفاوتی داره. تفاوت عقد نکاح نسبت به سایر عقود این است که عقد نکاح یک عقد تشریفاتی است. یعنی چی عقد تشریفاتی؟ به این معنا که حتما باید عقد نکاح با صیغه عربی جاری بشه، اگر بخواد با زبان دیگری جاری باشه باید دقیقاً عین ترجمان اون الفاظ عربی درش متصور باشه و نظر مرحوم حضرت امام هم همین هست. اما
البته یه دیدگاه دیگه هم وجود داره مبنی بر این که عقد نکاح عقد رضایی است و تشریفاتی درش دخیل نیست. حالا این نظر در واقع حالا حقوقیه و شاید بین مردم خیلی حالا جایگاهی
چون
داشته.
موضوع ما بحث روشنگری مردم در این حوزه است، ما فارغ از نظرات مختلف در خصوص این موضوع هستیم. اما میخوام خدمت شما عرض کنم که موضوع عقد نکاح آسان و شما مد نظر داشتید، من به نظرم در روی کرده جدید امروز جامعه ما جنس موضوع حقوق خانوادگی اولا به ذات از مسائل اخلاقی نشأت میگیره. هرچه موضوع مسائل اخلاقی در تشکیل زندگی مشترک پررنگ باشه، من معتقد هستم که خانواده ها به سمت ضمانت اجراهای اخلاقی میرن و ضمانت اجراهای مادی. این که شما احساس میکنید که در رویکرد جدید تشکیل زندگی های مشترک مردم به سمت تعیین مهریه‌های سنگی میرن، یک علتش هم اینه که خانواده زوج چون با ازدواج موافق نیست یا تشخیص میده که این ازدواج ممکنه فرجام خوبی نداشته باشه،
بله،
برای صیانت از فرزند میان مهریه‌ها رو سنگی میگیرن. بنابراین یکی از یکی از مواردی که در تسهیل ازدواج آسان میتونه جامعه ما رو با یک رویکرد عملی مواجه کنه، احیای سنت های قبلی ماست که در خصوص مسائل تشکیل زندگی
مشترک وجود
داره و حقیقتا خطاب ما در این برنامه ها با جوانان عزیزه که خب این بهای تجربه تلخی های دوران گذشته است و این تلخی های دوران گذشته رو والدین به حد کافی چشیدن و نمیخوان این تلخی ها رو فرزندانشون هم با مواجه باشه. من به نظرم عذرخواهی میکنم، یکی از رویکردهای عملی ما در ازدواج آسان این است که سهم خانواده ها رو در تشکیل زندگی مشترک هم عملی تر کنیم، هم جدی تر کنیم. اگر این باشه، من معتقدم نگاه فقهی و نگاه حقوقی موضوع هم در عقد نکاح دائم مشخص کرده که تعیین مهریه جزء ارکان عقد نیست، میتونه بعد از عقدم با توافق مهریه تعیین بشه.
آقای ارژنگی، شما الان داخل صحبتاتون در واقع وقتی که اشاره میکردید به موضوع مهریه و دخالت خانواده ها و ازدواج آسان، تو صحبتاتون حالا یه اشاره هم داشتید به این که بعدن ممکنه که دچار مشکلاتی بشن خانواده ها و دلیل این که چرا اساسا خانواده زوج پیگیر این موضوع هست که مهریه بالا برای دخترشون در نظر بگیرن. اما خب بعدن که میگذره میبینیم که هر دو طرف، یعنی هر دو خانواده، هم خانواده زوج و هم زوجه، مدعی این هستن که عدالت رعایت نشده و وقتی که پاشون به دادگاه کشیده میشه، خب به هر حال زوج که معمولا مدعی این هست که نداره پرداخت بکنه و زوجه هم به دنبال اثبات این هست که مرد داره و چه بسا به جایی میرسه که زوج اموالش رو به دیگران منتقل میکنه و بقیه داستانهایی که حالا وجود داره. این چرا هنوز بعد از این همه سال تکلیف این مسئله مشخص نشده در رویه قضایی، یا حالا اگر اصلاح قانون باید صورت بگیره، که هنوز دو طرف نسبت به این مسئله اقناع نشدن؟
من معتقد هستم تکلیف حقوقی و قانونی موضوع مشخصه.
بله.
شما مثلا بخوایم عقد نکاح رو در حوزه مهریه بخوایم با عقد بی مقایسه بکنیم. مقایسه اینجوریه که شما وقتی میخواید یه خونه ای رو بخرید، برای این خونه ثمن معامله مورد نیاز هست که خریدار باید اینو داشته باشه. ما در خصوص موضوع مهریه هم که میگیم که مهریه این دل مطالبه است، یعنی در عقد نکاح شما تعهدی رو با توافق طرفین انجام میدید که قادر هستید که این دل مطالبه، یعنی هر زمان که درخواست شد. بنابراین من معتقد هستم که خیلی بخوایم عرفی موضوع رو مشخص کنیم، همه خانواده ها موضوع مهریه رو نسیه حساب میکنن، در صورتی که این موضوع مهریه
کاملا
نقده. و این چالش ها و این که شما میبینید اونی که حقش خانم باید بگیره ناراضیه. چرا؟ چون چیزی رو تعیین کرده که از عهده زوج خارج. شما مثلا امروز با افزایش قیمت سکه بالای 10 میلیون تومن، شما 1368 سکه رو که اشاره کردید، خیلی پول بزرگیه و این از
شما آقای ارژنگی، شما بگید 500 نیست. سکه کدوم یکی از آقایون میتونن همون 100 سکه 110 تایی که قانونگذار سال 91
خود قانونگذار اومد در قانون حمایت خانواده ماده 21 اعمال ماده 3 قانون نحوه اعمال محکومیت های مالی رو که منجر به بازداشت محکومون علیه میشه تا 110 سکه رو پذیرفت. یعنی یک خطکشی رو قانونگذار برای جلوگیری از بازداشت زوج در این خصوص انجام داد. من معتقد هستم که چون
که البته اونم الان دیگه
نه الان که انجام میشه تا 110 سکه
نه انجام میشه ولی الان واقعا همونم نمیتونن آقایونو پرداخت بکنن.
ببینید اونی که موضوع عدالت رو مطرح میکنید، اگر الان میهمان برنامه ما خانم باشن بگن که آقا ما رفتیم عدالت محقق نشد. چرا؟ چون مهریه وصول نشد، درخواست ایثار داد. خب دعوای ایثار هم یک دعوای مستقله. ما اکثرا الان با شرایطی که جامعه به وجود آمده و مطالبه اجتماعی هست که بگیم که آقا جان نظام خانواده رو ما باید از ساحت زندان دور بکنیم، اون جایی که منجر به بازداشت زوج میشه. شو آمارهای سالانه داریم در مورد زندانیان مهریه
و چقدر هم آمار در کشور ما بالاست.
بنابراین من معتقد هستم که نگاه عرف ما رو نسبت به این موضوع باید سنگین بکنیم. من در یکی از برنامه ها پیشنهاد کردم، یه راهکارهای پیشنهادی هم به نظرم خیلی مؤثره در این که ما در ازدواج های آسان روی موضوع مهریه ها سنگین حرکت نکنیم.
بله، الان یکی از هموطنان ما پشت خط ارتباطی برنامه هستند. ما دوباره برمیگردیم و ادامه صحبت شما رو خواهیم داشت. من به شما سلام میکنم، روز بخیر.
سلام، وقتتون بخیر.
مشکرم از تماستون. بفرمایید سوالتون رو مطرح کنید، آقای ارژنگی میشنون.
خواهش میکنم. من در راستای این احقاق حق خانوم ها میخواستم عرض کنم که در واقع درسته ما قبول داریم که بعضی از آقایون، یعنی بعضی از مهریه ها که بسیار بالا هست و خارج از عرفه و بعضی از آقایون ولی کم لطفی میکنن، یعنی درصدشون من فکر میکنم خیلی زیاد باشه، چون من سالها سنون به واسطه زندگی که داشتم مجبور بودم توی دادگاه سرگردان باشم و در واقع مسئولیت بچه ها هم عملا به عهده خودم افتاد، چون که همسرم کلان منزل رو ترک کردن و هیچ راهی واسه ما باقی نداشتن. یعنی در واقع مردی هست که حالا مشاجره میکنه، کشمکش میکنه و هر صورتی، ولی همسر من منزل رو بدون هیچ دلیلی ترک کردن و رفتن و بچه ها من موندم و بچه ها. تنها چیزی که برای من وجود داشت، چون ایشون اجازه کار کردن به من به هیچ صورت حتی در منزل رو هم نمیدادن، کار خیاطی زمانی که حضور داشتن، تنها چیزی که وجود داشت من میتونستم برای احقاق حقم در واقع از قانون کمک بگیرم. ببینید، من خودم به شخص یک نمونه بارز این هستم که با دقل کاری های همسرم که من تمام اینایی که خدمتتون دارم عرض میکنم مدارک مستند دارم، که ایشون اموالشو مخفی کرد و رفت به در واقع ریخت پولاشو به حساب این و اون، هم برادراش، همکارای برادراش، همکارای نمیدونم شوهر خواهر اینا، اصلا یک اوضاعی. من 5 سال در دادگاه دوندگی کردم تا تونستم فقط ثابت بکنم که ایشون جرمی رو که در واقع جناب آقای ارزنگی به خوبی میدونن چی هست که فرار از ذهن ایشون رو ثابت بکنم. و بعد از 5 سال وقتی که من فرار از ذهن ایشون رو ثابت کردم، دیگه اون پول هیچ ارزشی نداشت. یعنی در واقع روزی من میتونستم با اون پول، مهریه من کمتر از اون مصدق بود، 100 تا سکه بود، ولی من یعنی قانون از من حمایت میکرد که من اون 100 تا سکه رو بگیرم، ولی ایشون انقدر دغلبازی کرد و اینا. بعد از 5 سال دوندگی توی دادگاه، مهریه‌ای که میتونست با نصف اون پولی که جابجا کرده بود بده، که اون موقع میشد یه خونه بخری باهاش، ایشون پرداخت نکرد. و به راحتی جالبتر از همش اینه که به خاطر فرار از دین ایشون محکومیت زندان گرفت و بعد رفت توی زندان بدون اینکه من جلبی برای ایشون صادر بکنم، رفت داخل خودشو به زندان معرفی کرد و از داخل زندان برای همون دینی که ازش فرار کرده بود از داخل زندان براش احضار گرفت. اصلا خیلی جالب بود، یعنی همه چی در تناقض، همه چی در تناقض برای اینکه حق من و بچه هم ضایع بشه، و شد و شد ضایع شد و ایشون همچنان هنوز پرداخت نکرده، برای اون حکم احضار گرفته و من تا 99 سالگی و 100 سالگی باید از ایشون سکه بگیرم. نمیدونم، واقعا نمیدونم ایشون زنده هست که به من بده یا من زنده هستم که بگیرم. یک تناقضات بسیار زیاد. من حالا نمیدونم، اگر سوال دیگه ای هست من در خدمتتونم.
خواهش میکنم. خب آقای ارژنگی، صحبت‌های این خانم عزیز رو شنیدین؟
من متوجه نشدم، ایشون گفتن که 100 سکه رو وصول کردن، مهریه‌شون چقدر بوده، چه میزان از مهریه رو وصول کردن؟ چون احساس کردم که ایشون میگن که برای معامله سوری برایشون زندانم گرفتن. من اینا رو اگر یه مقداری توضیح بدن که من.
بله، شما صدای آقای ارژنگی رو داشتین؟ دارین؟
بله، من خدمت ایشون سلام عرض میکنم و در واقع خدمتون عرض کنم که نه، کل مهریه من 100 سکه بود، زیر اون مصوبه 110 سکه که برای وصول قانون کمک یه خانم میکنه، کل مهریه من 100 سکه بود که ایشون تونستن اونو اقساط کنن، قسط‌بندی بکنن با همون شیوهی که عرض کردم، با همون شیوهی که در واقع قانون رو به شکلی دور زدن و من نتونستم.
ولی الان شما در واقع به صورت اقساط دارین مهریتون رو دریافت میکنید، ولی خب فرمودید که چند سال طول میکشه تا حقوقتون رو کامل بگیرید.
در واقع من بچه هایی دارم که این بچه ها یعنی در واقع باید زندگی آینده دیگه، نه یعنی اینا جوانن، الان من باید هزینه کنم تا زندگی اینا ساخته بشه، در حالی که من یک زنی بودم، این رو هم ببخشید عرض کنم خدمتون،
بفهم.
من یک زنی بودم معتقد که به اسلام کاملا معتقد بودم و این که مرد به زنش بگه کار نکن، حتی در منزل، من چون خیاطی هم حتی می کردم، حتی در منزل من این رو اعتقاد داشتم و نکردم. زمانی که جوان بودم از نیروی جوانیم به حکم اسلام، به حکم اینکه همسر من راضی نیست، این کار رو انجام ندادم. الان سنم بالا رفته و دیگه واقعا توانایی کار کردم به شکلی رو واقعا ندارم، یعنی نه چشم میذارم که بخوام خانواده بکنم، نه بیماری های متعدد مثل ناراحتی قلبی، مثل دیسک کمر، مثل دیسک گردن، اینا همه اومده به من در واقع به خاطر این زندگی که داشتم که زیادی از خودم کار کشیدم، یعنی در واقع همه اینا به من در واقع الان برای من عارض شده. و اینکه خب من موندم و دو تا بچه و ایشون رفته با اندوخته 30 سال زندگی که در واقع به قضات هم میاد میگه که من هیچ ندارم، هیچی ندارم، نمیتونم، با اینکه من حکم فرادین تو دستمه، با اینکه من این چیزا تو دستمه، میاد میگه که من هیچی ندارم و نمیتونم، چون واقعا دیگه من وقتی یه مردی مثلا 15 سال 10 سال با من زندگی نکرده، من از کجا میتونم اموال ایشون رو بیارم بگم که این ایشون اینو داره، اینو داره، اینو داره.
خیلی ممنونم از توضیحاتتون. بله بله، خیلی ممنونم از شما سرکار خانم. آقای ارژنگی، توضیحات و صحبت‌های ایشون رو شنیدیم در خصوص مشکلاتی که داشتن و حالا این چند سال به هر حال درگیر گرفتن مهریه‌شون بودن، چیزی که حقشون بوده، و حالا مشکلاتی که قبل از اون در زندگی شخصیشون داشتن و همه اینها با هم دیگه جمع شده که منجر شده به بیماری و حالا مشکلات عدیده دیگه که براشون هنوز هست و مشکلات مالی هم که با توجه به شرایط جامعه فکر میکنم مزید بر علت شده. آقای ارژنگی، چرا واقعا وقتی یه خانم میخواد حق و حقوق خودش رو بگیره اینقدر راه فرار برای آقایون وجود داره؟ و خب ما همیشه میشنویم که آقایون شکایت میکنن که ما نمیتونیم مهریه رو پرداخت کنیم، ولی خب از این جهت هم اتفاقاتی اینچنینی هم هست که واقعا حق و حقوق خانم ها داره ضایع میشه.
چیزی رو که تدارک دیده به نظرم نمیشه فرارم گفت. ببینید، امروز سیستم معاملاتی در کشور ما داره کم کم خودشو نشون میده، یعنی شما کد رهگیری هایی که در خصوص گلنامه ها بود، یکی از مواردی بود که ما شناسایی کنیم مسیر معاملات طرفینو. اما اون چیزی که امروز در خصوص معاملات سوری برای فرار از دین محقق میشه، من به نظرم ما در زمین قانونی جای این موضوع خالی داریم که بینید ما در رابطه با بیع صحیح، این که بیع نمیشه با افراد خانوادی درجه اول انجام داد، قانونگذار چنین ممنوعیتی رو مقرر نکرده. بنابراین شما اگر بررسی بکنید اکثر پرونده هایی که در حوزه وصول مهریه به مشکل خورده، جا به جایی امر